بهانه چهارم، من برای موفق شدن کافی نیستم. تا به حال در نوشته ها و سخنرانی هایم درباره دورانی که نسبت به خودم احساس خوبی نداشتم زیاد صحبت کردم. این موضوعی است که بیشترین پیام را درباره اش دریافت می کنم. پس من تنها کسی نیستم که چنین احساسی داشته است. برای بسیاری از ما کافی نبودن به شکل‌های مختلف و در زمینه‌های مختلف ظاهر می‌شود. تقریباً در تمام بخش‌های اصلی زندگی‌مان با احساس کمبود مواجه می‌شویم. اما وقتی نوبت دست یافتن به هدفی می‌شود که مطمئن نیستیم از عهده‌اش برمی‌آییم یا نه، همه چیز کاملاً فرق می‌کند. کافی نبودن در سایر بخش‌های زندگی‌مان سخت است. من به اندازه کافی زیبا نیستم که یک شریک زندگی خوب پیدا کنم. به اندازه کافی لاغر نیستم که زیبا به نظر برسم. به اندازه کافی بزرگ نیستم که فلان هدف را دنبال کنم. به اندازه کافی جوان نیستم که فلان هدف را دنبال کنم. من کافی نیستم. این جمله به راحتی در وجود ما نهادینه شده است. آن وقت انتظار داریم با این شرایط دنبال اهدافمان هم برویم. آیا این حس بی‌اعتمادی من به هنگام دنبال هدف رفتن از بین می رود؟ البته که نه. در واقع وقتی برای رسیدن به هدفی برنامه ریزی می کنیم، اغلب با ترس من از کمبودهایی که داریم مقابله می کنیم. فکر می کنید در مجموع تناسب اندام ندارید و قرار است در نیمه ماراتون شرکت کنید؟ فکر می کنید دانشجوی باهوشی نیستید، اما می خواهید شرکت شخصی خودتان را تأسیس کنید؟ فکر می کنید به اندازه کافی متعهد نیستید، اما تصمیم دارید کتاب بنویسید؟ آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که قبل از آن که برای رسیدن به موفقیت اقدام کنید، مطمئن می شوید که شکست خواهید خورد. نکته جالب اینجاست که کاری که می خواهید انجام دهید، ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که ثابت می کند برداشت شما از خودتان اشتباه بوده است. اگر نیمه ماراتون را با موفقیت به پایان برسانید، برداشتتان از توانایی‌های بدنتان تغییر پیدا خواهد کرد. اگر در تأسیس شرکت موفق شوید، باورتان نسبت به هوشتان تغییر خواهد یافت. اگر دل به کار بدهید و نسخه اولیه کتابتان را بنویسید، به شما ثابت خواهد شد که آدم متعهدی هستید. احساس شما مبنی بر کافی نبودن مانع این شده است که به خودتان ثابت کنید کافی هستید. هنوز برای رسیدن به آنچه آرزویش را دارید اقدامی نکرده اید و با این حال به خودتان می گویید که توانایی دستیابی به آن را ندارید. چرا فقط در بعضی از بخش‌های زندگی‌مان اینطور رفتار می کنیم؟ وقتی هنگام کودکی قدم‌های اولتان را برمی‌دارید و زمین می‌خورید، روی زمین باقی نمی‌مانید. بلند می شوید و دوباره امتحان می کنید. اولین باری که رانندگی می کنید احتمالاً می ترسید و استراب دارید و با هر دو دست فرمان را می چسبید. اما احتمالاً الان هنگام رانندگی فقط با یک دست فرمان را می گیرید و با دست دیگر لیوان نوشیدنی را به کسی که روی صندلی عقب نشسته است می دهید و همزمان با آهنگی که در حال پخش است آواز هم می خوانید. همه ما در سالهای اول جوانی بارها و بارها شکست می‌خوریم، اشتباه می‌کنیم، گند می‌زنیم و ناامید می‌شویم. اما با این حال بلند می‌شویم و ادامه می‌دهیم. اگر از خانمی 37 ساله بخواهید که برای اولین بار در دوره‌های کراسفیت شرکت کند، او فوراً به دلیل ناتوانایی‌اش برای انجام این کار فکر می‌کند و بدون حتی یک جلسه امتحان کردنش از شرکت در این دوره‌ها منصرف می‌شود. فکر می کنم این اتفاق به این خاطر رخ می دهد که هرچه جوان تر باشید بیشتر انتظار می رود شکست بخورید و کمتر از نظر دیگران در مورد شکست خوردنتان اطلاع دارید. اما دخترها، آنچه امروز اقدام به انجامش می کنید چیزی نیست که قبلن به آن دست یافته باشید. بنابراین مثل همان راه رفتن دوران کودکی می ماند. موضوع این نیست که شما برای گذشتن از خط پایان ساخته نشده اید. موضوع این است که هنوز یاد نگرفته اید چطور باید بدوید. متوجهم. من هم با این مشکل سر و کار داشتم. یکی از مواردی که مرا از دنبال کردن بزرگترین هدف زندگیم دور کرده بود، این باور بود که من به اندازه کافی باهوش نیستم تا بتوانم یک شغل بزرگ و درست حسابی را راه اندازی کنم. یا بهتر است بگویم، احساس می کردم به اندازه کافی تحصیلاتش را ندارم. وقتی به داشتن چنین احساسی اعتراف کردم، همه تعجب کردند. فکر می کنم به این خاطر که سالها پیش این باور اشتباه را تشخیص داده و به شدت تلاش کرده بودم تا برداشتی را که از خودم دارم تغییر دهم. اعتراف می کنم که تحصیلات بالایی ندارم. من دیپلم دارم. همین. وقتی برگزار کننده مراسم بودم، میزان تحصیلاتم هیچ اهمیتی نداشت. چون مشتریانم مرا به خاطر مهارت‌هایم در طراحی و برنامه ریزی استخدام می کردن. هیچ کس برایش مهم نبود که مدرک تحصیلیم چیست. در طول چند سال اخیر شرکتم به طور گسترده‌ای پیشرفت کرده و درآمد و البته مخارجمان افزایش یافته است و باید بگویم که در تمام این مدت ریاضیم افتضاح بوده است. اعتراف کردن به این موضوع سخت است، اما تا چند سال اخیر اصلاً به گزارش‌های مالی شرکت که حسابدارمان تهیه می‌کرد نگاه نمی‌کردم. تا وقتی آنقدر درآمد داشتیم که بتوانم حقوق کارمندانم را پرداخت کنم و مشتری‌ها به موقع چک‌هایشان را پرداخت می‌کردند، واقعاً به گزارش‌های مالی شرکت توجه نمی‌کردم. اصلاً بحث تنبلی یا خودپسندی نبود، بلکه به خاطر ترس بود. هر بار که به برگه گزارش مالی نگاه می‌کردم و از آن سر در نمی‌آوردم، صدای درون سرم، می‌دانید که منظورم چیست؟ یک نسخه از خودتان که همیشه تلاش می‌کند عیب‌هایتان را یادآوری کند. یادم می‌انداخت که چقدر در زمینه ریاضی ضعیفم و همین مضطربم می‌کرد. تو برای اداره همچین شرکتی به اندازه کافی باهوش نیستی. فکر کردی کی هستی؟ این افراد با تمام وجود به تو اعتماد کردن، در حالی که تو نمیتونی یه گزارش مالی ساده رو بخونی. با این وضع شکست خواهی خورد. این ترس و این چرخه خود تحقیری سالها ادامه داشت تا اینکه بالاخره یک روز از دستش خسته شدم. در حال خواندن یک کتاب فوق‌العاده درباره بازاریابی بودم و از ایده های افزایش درآمدش هیجان زده شده بودم. اما متوجه شدم که برای اجرا کردن آن ایده ها باید حساب‌های مالی شرکت را یاد بگیرم. ترسی که داشتم به سرعت خودش را نشان داد، ولی هیجانی که برای پیشرفت داشتم بر ترسم غلبه کرد. اهالی اوکلاهاما ضرب المثل جالبی دارند که آن روز صبح وقتی پشت میزم می‌نشستم از ذهنم گذشت. با صدای بلند به خودم گفتم: ریچ، یا همین الان دست به کار شو یا بکش کنار. کمی خشن بود؟ البته، اما بهتر است گاهی اوقات حرفهای صریح پدر بزرگتان را بشنوید تا صدای احمقانه داخل سرتان را. یا باید کارم را با انگیزه و اراده و باور به خودم پیش می بردم، یا اینکه کنار می کشیدم و متوقفش می کردم. باور اشتباه من این بود که به اندازه کافی باهوش نیستم، چون در زمینه حسابداری تحصیلات بالا نداشتم تا بتوانم از حسابهای شرکت سر در بیاورم. باید با این باور مقابله می کردم تا قدرتش را از بین ببرم. حقیقتی که به خودم یادآوری می کردم این بود که همیشه توانستم مشکلاتم را حل کنم. همیشه. 14 سال است که شرکت شخصی خودم را دارم و حتی یک بار هم از زیر بار هیچ چالشی شانه خالی نکردم. خب، حالا چه؟ حالا که در شغلم به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کردم، باید تسلیم شوم؟ فقط به خاطر اینکه از خودم مطمئن نبودم؟ محال است. همین که خودم را در برابر این واقعیت قرار دادم، از خودم سؤال مناسب تری پرسیدم. به جای باور کردن اینکه به اندازه کافی باهوش نیستم، بهتر است روی مشکلم کار کنم و برطرفش کنم. چطور باید این کار را بکنم؟ کلاسی هست که بتوانم در آن شرکت کنم؟ البته که بود. سریعاً در یکی از کلاس‌ها ثبت نام کردم و در یکی از آموزشگاه‌های آنلاین وابسته به دانشگاه هاروارد پذیرفته شدم. با خودم فکر کردم اگر احساس می‌کنم به اندازه کافی باهوش نیستم، برابر این پادزهر این باور این است که در یکی از سخت‌ترین کلاس‌های آموزشی آنلاین ثبت نام کنم. وقتی دوره‌های آموزشیم به پایان رسیدند، به خودم گفتم این اتفاق ثابت کرد که ریاضیم خوب است. اما در واقع شرکت در آن کلاس‌ها یک شکست بزرگ بود. دلیل اول این که کلاس‌ها به شدت گران بودند. دلیل دیگر این که امتحاناتم را با موفقیت پشت سر گذاشتم و نمرات خوبی گرفتم، فقط به این خاطر که خوب درس خوانده و خوب تست زده بودم. به محض اینکه کلاس‌ها تمام شدند، فهمیدم که هیچ چیز از آنچه خوانده‌ام یادم نمانده است. علاوه بر این، وقتم شدیداً هدر رفته بود و همین موضوع استرس و نگرانیم را برای اداره شرکت بیشتر کرد. این داستان را برایتان تعریف می‌کنم چون همه ما در راه پیشرفت کردن در دام‌های اینچنینی گرفتار می‌شویم. مشکل را شناسایی می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم حلش کنیم و برای حل مشکل شخصیمان از طریقی اقدام می‌کنیم که به هیچ وجه با شخصیتمان جور در نمی‌آید. مثل این است که مثلا سارا بخواهد وزن کم کند و برای این کار در کلاس‌های اسپینینگ بسیار گران قیمتی شرکت کند. اصلا هم اهمیتی ندهد که از ورزش‌های گروهی متنفر است و باشگاهی که این کلاس‌ها را برگزار می‌کند با او فاصله بسیار زیادی دارد. یا مثلا فکر کنید مگان می‌خواهد به عنوان یک مادر تنها درآمدش را افزایش دهد و برای این کار سراغ یک شغل جانبی می‌رود و به عنوان بازاریاب مشغول به کار می‌شود. او اصلاً به محصولاتی که می‌فروشد علاقه ندارد و به طور کل از فروشندگی در مقابل مردم خجالت می‌کشد. اما بهترین دوستش توانسته در شغلی مشابه حسابی موفق شود و مطمئن است که او هم می‌تواند. یا مثلا شما کارآفرینی هستید که درس و مدرسه را رها کرده اید فقط به خاطر اینکه نمی‌توانستید محیط آموزشی را تحمل کنید. هر چیزی را که در مورد بازار و شغلتان می دانید، در نتیجه تحقیقات شخصی خودتان یاد گرفته اید. اما وقتی می بینید نیاز به یادگیری ریاضی دارید، سراغ روشی می روید که از آن متنفرید. دوستان من، پیشرفت شخصی باید شخصی باشد. پیشرفت شخصی برای همه به یک شکل نیست. باید با شخصیت شما جور باشد و به شیوهی انجام بگیرد که مناسبتان است. در غیر این صورت جواب نمی دهد و اثر بخش نخواهد بود. در مورد هدفتان جدی و در مورد راه رسیدن به آن انعطاف پذیر باشید. سارا باید موزیک مورد علاقه‌اش را پخش کند و برای شرکت در مسابقه دو تمرین کند. او عاشق هیپ‌هاپ و بیرون رفتن است. بنابراین می تواند ورزش کردنش را بر طبق علایق شخصیش انجام دهد و به نتیجه دلخواهش برسد. مگان می تواند در کافی شاپ محبوب محلشان مشغول به کار شود. او می تواند فرزندانش را در ساعتهای اضافه کاری به پدرشان بسپارد و با افرادی که به کافه می آیند صحبت کند و در محیطی باشد که دوست دارد. و من؟ برای من یک دقیقه و البته هزاران دلار پول شهریه طول کشید تا بفهمم که برای یادگیری ریاضی باید به همان روشی عمل کنم که سایر مهارت‌هایم را یاد گرفته‌ام. از خودم پرسیدم آیا کتابی در این زمینه هست که بتوانم بخوانم؟ یا کنفرانس‌هایی که در آنها شرکت کنم؟ می‌توانم کسی را استخدام کنم؟ می توانم در مورد آنچه انجام داده ام و نفهمیده ام رو راست باشم تا به راه حلی مشخص برسم؟ جواب تمام این سوالات مثبت بود. آیا یاد گرفتن چیزی که علاقه ای به آن نداشتم آسان بود؟ خیر. آیا اعتراف به این که چیزی از حساب کتاب های مالی سرم نمی شود راحت بود؟ قطعا راحت نبود. اما مگر چاره دیگری هم داشتم؟ صدای پدر بزرگم بلندتر از صدای خود بدبینم در سرم پیچید. من تا آن زمان توانسته بودم از پس تمام مشکلاتم برایم. همیشه مشکلاتم را حل می کردم. بنابراین باید تلاش می کردم. تفاوت بین ترازنامه و صورت سود و زیان را از طریق ویدئوی روی یوتیوب یاد گرفتم. به کنفرانس های شغلی مختلف رفتم و هر بار ردیف جلو نشستم. در یکی از همین کنفرانس ها بود که با کیت جی کانینگهام آشنا شدم و از او نکات بسیاری آموختم. اسمش را کامل گفتم تا آنهایی که مشکلی مشابه من دارند بتوانند از او کمک بگیرند. هرگز کسی به راحتی و شفافیت او مسائل مالی را برایم توضیح نداده بود. مثل یک بچه گربه گریه کردم. چون بالاخره مسائلی را که قبلاً از آنها سردر نمی آوردم یاد گرفته بودم. چه کسی پیدا می شود که بعد از یادگیری اصول پایه ریاضی گریه کند؟ کسی که فکر می کند به اندازه کافی باهوش نیست تا از آنها سردر بیاورد. این جالبترین بخش ماجراست. تنها راهی که می توانید ثابت کنید کافی هستید این است که آن سوی شک و تردیدهایتان را ببینید. اگر بخواهید روشی را که دیگران استفاده کرده اند دنبال کنید، کارتان سخت می شود. باید روی روش مناسب خودتان که قبلاً اثرگذار بوده تمرکز کنید و در مسیر جدیدتان از آن استفاده کنید. علاوه بر این، به جای احتمالات، باید روی امکانات تمرکز کنید. ندانستن باعث می شود قابل آموزش شوید، نه احمق. روی فرم نبودن باعث می شود فرم پذیر باشید، نه تنبل. تجربه نداشتن باعث می شود مشتاق شوید، نه بی تفاوت. ورق را برگردانید و خودتان را وادار کنید تا در جایی که فقط نکات منفی وجود دارند، نکات مثبت را ببینید. مزایای ندانستن، نفهمیدن، به دست نیاوردن، نداشتن هدف و اینکه هنوز به آنها نرسیده اید چیست؟ هنوز خیلی اهمیت دارد. هنوز به ما یادآوری می کند که برای تبدیل شدن به کسی که واقعاً هستیم، یک هفته، یک ماه، یک عمر زمان داریم. شما کافی هستید. همین الان به همین شکلی که هستید. خودتان را به خاطر اینکه هنوز می گویید، هنوز سرزنش نکنید. مهم نیست چند سالتان است. هنوز توانایی شما را نشان می دهد. هنوز یک قول است. هنوز باعث می شود رو به جلو حرکت کنید. هنوز یک هدیه است و شما برای گذر از مرحله هنوز و رسیدن به موفقیت کافی هستید. من برای پشت سر گذاشتن این باور غلط شروع به تمرکز بر روی کارهایی کردم که انجام داده بودم، نه کارهایی که انجام نداده بودم. برای این کار تمرین بسیار خوبی وجود دارد که چند سال پیش یاد گرفتم و فکر می‌کنم به درد شما هم بخورد. یک نامه از طرف خودتان برای خودتان بنویسید. دقیق‌تر بگویم، از زبان خود سرسخت‌ترتان، از زبان بخشی از خودتان که هرگز تسلیم نشده، از زبان بخش متضاد ترس‌هایتان بنویسید. از زبان خود با اعتماد به نفستان برای خودتان نامه بنویسید. از اعماق قلب و با تمام وجودتان بنویسید. از زبان آن بخش از خودتان بنویسید که وقتی برای دستیابی به هدفی برنامه ریزی می کند، به آن دست پیدا می کند. وقتی در کنفرانس های من از زنان می خواهم این کار را بکنند، همیشه لحظه ای سردرگم می شوند. آنها به من می گویند، اما من تا به حال هیچ کاری انجام ندادم. چیزی برای نوشتن ندارم. خواهران من، مشکل این نیست که فکر می کنید تا به حال هیچ کاری نکرده اید. مشکل اینجاست که برای کارهایی که تا به حال انجام داده اید هیچ ارزشی قائل نیستید. باید از طرف خودتان برای خودتان نامه بنویسید تا دروغهایی را که درباره خود واقعیتان باور کرده اید از بین ببرید. بنابراین اگر نگران هستید که اضافه وزن دارید یا روی فرم نیستید، نامه ای درباره زمانی بنویسید که بدن فوق‌العاده‌ای داشتید. در دوران کودکی اهل ورزش بوده اید. تا به حال باردار بوده اید. موجود زنده دیگری را رشد و پرورش داده اید. آن شانه های معمولیتان، همین شانه ها چند بار باعث آرامش دیگران شده اند. فکر می کنید رویایتان خیلی بزرگ و غیر ممکن است؟ از تمام کارهایی که همه فکر می کردند نمی توانید انجام دهید و انجامشان دادید بنویسید. اولین نامه ای را که برای خودم نوشتم با شما به اشتراک می گذارم و همین الان به شما می گویم که نامه اصلیم پر از حرفهای رکیک است. چون اولا اصلا فکرش را نمی کردم کسی آن را بخواند و دومن گاهی اوقات یک حرف رکیک به جا حالم را خوب می کند. سومن من مسیح را دوست دارم، اما باز هم گاهی اوقات خیلی کم فوش می دهم. الان کمی آن را خلاصه می کنم و بعضی کلماتش را که فکر می کنم باعث ممنوعیت انتشار این کتاب در بعضی کشورها می شوند حذف می کنم. نسخه اصلیش همچنان در دفترچه‌ای که آن زمان داشتم موجود است. تاریخش را ننوشتم، اما می دانم که آن را در میان کشمکش هایی که درباره اعتماد به نفسم داشتم و فکر می کردم آیا برای اداره شرکت شخصیم به اندازه کافی باهوش هستم یا نه نوشتم. من از طرف خود سرسختم برای خودم نامه نوشتم. ریچل عزیز، من خود سرسخت تو هستم و می خواهم مرا بشناسی. من آدم بی‌پروایی هستم. من در میان درد و ترس به دنیا آمدم و برای طی کردن این راه جنگیدم. خیلی زود فارغ التحصیل شدم و به یک شهر جدید نقل مکان کردم. وقتی هنوز خیلی جوان بودم مشغول به کار شدم و بعد یک شغل دیگر و باز یک شغل دیگر را امتحان کردم. من شرکتی را راه اندازی کردم که به نظر می رسید موفق نخواهد شد. و بعد از آن شرکتی دیگر را تأسیس کردم. من 5 کتاب نوشتم و حتی بیشتر. وارد پروسه پذیرش سرپرستی شدم و 5 بچه را بزرگ کردم. کارهایی را انجام می دهم که هیچ کس دیگری نمی تواند. آن هم در مدت زمانی که هیچ کس باورش نمی شود. من خودم را می شناسم. من سخت تلاش کردم. من با مشکلات دوباره و دوباره و دوباره مقابله می کنم. هرگز تسلیم نمی شوم. ترس تو شاید قدرتمند باشد، اما هیچ نیرویی در زندگیت قدرتمندتر از من، خود سرسخت تو نیست. من برای اثبات این حرفم 33 سال مدرک دارم. این تمرین آن زمان برای من خیلی اثرگذار بود، چون واقعا برای تمام کارهایی که تا آن زمان انجام داده بودم ارزشی قائل نشده بودم. باید حقیقت را به خودم یادآور می شدم. من شاید تحصیلات خوبی نداشتم، اما تمام آن مواردی را که نوشته بودم داشتم. این همان کاری است که می خواهم شما این هفته انجام بدهید و می خواهم که این کار را 3 ماه بعد دوباره تکرار کنید و باز 3 ماه دیگر و هر بار که ترس از کافی نبودن به هر شکل مسخره‌ای سراغتان آمد، از شما می‌خواهم که این حقیقت را به خودتان یادآور شوید، نه نظر دیگران را. اکثر ما، خصوصاً ما زنان، به یک سری دروغ‌های بی اهمیت و باورهای اشتباه که از زمان کودکی همراهمان بوده است چسبیده ایم. باورهایی که مدت هاست داریم و حتی به آنها شک هم نکرده ایم. وقتی جوانتر بودیم و احساسات من لطیفتر بود، چیزی شنیده ایم. یک نفر یک حرفی زده و درباره نبود اعتماد به نفس صحبت کرده و شما هم یک عمر نسبت به خودتان تردید داشتید و باور کرده بودید که حرف آنها حقیقت بوده است. نکته خنددار ماجرا اینجاست که حرف آنها حقیقت نبوده، فقط نظر شخصیشان بوده. 1 به علاوه 1 مساوی است با 2. این یک حقیقت است. زمین نیروی جاذبه دارد. این یک حقیقت است. آب می تواند آتش را خاموش کند. این یک حقیقت است. شما برای انجام کاری کافی هستید. این یک نظر است. حالا نظر دیگران یا خودتان. اما هرچه هست، این موضوع در دستبندی حقیقت جای نمی گیرد، مگر اینکه خودتان آن را به حقیقت برسانید. چه اندازه از زندگیتان را به خاطر نظری که به عنوان حقیقت قبول کردید زندگی می کنید یا اینکه زندگی نمی کنید؟ هر دلیلی که برای کافی نبودن دارید در واقع نظر دیگران در مورد شماست، نظری که خواسته یا ناخواسته به خوردتان داده اند و شما هم قبولش کرده اید و آن را اساس زندگیتان قرار داده اید. هیچ وقت اینطور به قضیه نگاه نمی کنم. هیچ وقت فکر نمی کنم من برای انجام این کار کافی باشم، چون رسانه ها اینطور میگن، چون خالم فلان حرفو به من گفته، چون همکلاسیم در این باره نظری داد که برام عین حقیقت بود. تا به حال فکر کرده اید چقدر مضحک است که بر اساس حرفی که یک کسی یک زمانی گفته تصمیماتی بگیرید که مانع پیشرفتتان شوند؟ اصلا تلاش نکنید. به دنبال اهدافتان نروید و خودتان را نشان ندهید. چه آن حرفها از سوی یک صدای مقتدر بوده باشد، چه یک نفر در اینترنت. اگر به خاطر نظر یک نفر دیگر که میگوید کافی نیستید، دوچار تردید شده اید، بنابراین هنوز هم برای زندگی خودتان و خانوادتان بر اساس نظرات دیگران تصمیم میگیرید. دیگران حق ندارند به شما بگویند میتوانید چه چیزهایی داشته باشید. یک نفر دیگر حق ندارد به شما بگوید میتوانید چه جور آدمی باشید. دیگران حق ندارند تصمیم بگیرند که شما میتوانید چه راهایی را امتحان کنید. شما تنها کسی هستید که میتواند این تصمیمات را بگیرد. از طرف دیگر، شما حق ندارید مشکلاتتان را گردن دنیا بیندازید. نمیتوانید بگویید تمام دوران جوانیم را از دست دادم و هیچ اعتماد به نفسی ندارم. یا والدینم باعث تمام این اتفاقات شدن، به خاطر اوناست که نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. من نمیخواهم سختی های دوران کودکی را زیر سوال ببرم. پشت سر گذاشتن سختی ها به شدت دردناک است، خصوصا وقتی تحت تأثیر نظرات دیگران هستیم و بر اساس نظرات آنها شکل می گیریم. اما نکته اینجاست، دبیرستان تمام می شود. شما دیگر یک دختر کوچولو نیستید و نمی توانید با تصورات دوران کودکیتان زندگی کنید، هرچند دوران سختی بوده باشد. پس باید همین الان تصمیم بگیرید که می‌خواهید کنترل زندگیتان را به دست بگیرید و تمام آن چرندیاتی را که تحویلتان داده اند دور بریزید، چون اصلاً اهمیتی ندارند، چون هر کسی که این حرف‌ها را به شما زده، مادرتان، خواهرتان، دختر یا پسر بدجنسی در دوران دبیرستان یا هر کس دیگری، آنها هیچ نظری درباره زندگی شما ندارند. آنها وسط گود نیستند. آنها در بازی شرکت ندارند. آنها کسی نیستند که مشت می‌خورند، بلکه این شما هستید. این یک موضوع دو طرف است. نباید بر اساس نظرات دیگران زندگی کنید و نباید آنها را مقصر مشکلاتتان بدانید. باید بپذیرید که آنچه اتفاق افتاده، افتاده و حالا باید قدم‌های بعدیتان را برای گذر از این دوران بردارید. نباید با مقصر دانستن اتفاقی که 15 یا 20 سال پیش افتاده به زندگیتان ادامه دهید. فکر کردن به آن اتفاق چه نفعی برایتان دارد؟ میدانم افرادی هستند که همین الان با خودشان میگویند، ولی تو نمیدونی چه اتفاقی افتاده. نمیدونی من چه دوران سختی رو پشت سر گذاشتم و چه ها کشیدم. حق با شماست. من نمیدانم. اما می دانم اگر فکر کردن به گذشته هنوز هم تأثیری منفی روی زندگیتان می گذارد، رها نکردنش هیچ کمکی به شما نمی کند. آیا زندگی با افسوس خوردن و آه و ناله کردن و با جملاتی مثل من خیلی چاقم، من خیلی لاغرم، سنم کمه، سنم بالاست، باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا کنید؟ باعث می شود با دیگران مهربانتر باشید؟ این طور زندگی کردن باعث می شود چه احساسی داشته باشید؟ باعث می شود احساس کنید به درد نخور هستید. هیچ کس در زندگی که مدام در آن فکر می کند کافی نیست، احساس شادی نمی کند. هیچ کس در زندگی که مدام در آن فکر می کند کافی نیست، انگیزه نمی گیرد. تصمیمات بزرگ نمی گیرد. از روزهایش هیجان زده نمی شود و لذت نمی برد. نکته خوب ماجرا اینجاست که تمام اینها به برداشت و درک ما از زندگی برمی گردند. تمام اینها به آنچه به عنوان حقیقت باور کرده اید برمی گردند. بنابراین باید انتخاب کنید که به چه چیزی باور دارید. اگر در زندگی واقعی دوست صمیمیتان بودم، حتما شانه هایتان را تکان می دادم و یادتان می انداختم که باید تصمیم بگیرید و انتخاب کنید. من مثال زنده ای هستم که ثابت می کند گذشته تان نمی تواند آینده تان را تعیین کند. من یک مثال زنده واقعی هستم. من دوست شما ریچل هستم و می گویم که من دوران سخت و دردناکی را پشت سر گذاشتم. میگویم با من بدرفتاری شده، احساس زشت بودن و بی‌ارزش بودن و کافی نبودن داشتم، آن هم به هزاران شکل مختلف. اما تصمیم گرفتم زندگیم را اصلاح کنم. من زندگیم را اصلاح کردم و بارها و بارها علیه دروغ‌ها و باورهای اشتباه جنگیدم. با نگاه به حقیقت چنین قدرتی را به دست آوردم، نه با توجه کردن به نظرات دیگران. شما هم می توانید این کار را بکنید.